میون میپوشن. همین قبا، قبا ایرانی هاست، لباس ایرانی هاست، پس قباشون از لباس ایرانی هاست، عبا و عمامشون از پیغمبره. گرمای حجاز هم باعث نمیشه که اونجا قبا نداشته باشن. شما الان هم برید مخصوصا زمستان که میدید میبینید که حتی نگهبان های مسجد الحرام، مسجد النبی، اونها قبا دارن و عبا هم دارن، حتی عبا اونها زخیمتر هم هست. اون گرما همونطور که لباس جلو سرما رو میگیره، جلو گرما رو هم میگیره که گرما انسان اذیت نکنه. اهل سنت هم گاهی لباس هاشون رو مثلا عمامه میبندن، خب عمامه پیامبر عمامه داشته، عبا دارن، خب بله پیامبرم عبا داشت. گاهی هم نه، لباسشون مثلا لباس بقیه مردم هست و یا یه قبای بلندی فقط میپوشن که اون دیگه لباس پیامبر نیست.
پرسمان، پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنونده شنیدیم. با ادامه برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما گرامیان میشنویم.
سلام، می‌خواستم از استاد محمدی بپرسم که گناه کبیره چیه؟ چه فرقی با گناه صغیره داره؟ مگه هر دوتاشون نافرمانی خدا نیست؟ چرا باید یکی بزرگتر باشه؟
بسیار ممنون و متشکرم از شما شنونده گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد بفرمایید.
گناه کبیره حالا برای شناختش معیارهای متعدد گفته شده، ولی کاربردی ترین و مشخص ترین معیاری که میشه گفت اینه که هر گناهی که در قرآن یا روایات براش وعده جهنم داده شده باشه اون گناه کبیره،
عذاب الهی وعده داده شده.
بله، عذاب و جهنم وعده داده باشه. بله. یا اینکه مقایسه شده باشه با گناه دیگری که اون گناه وعده آتش داده شده، برای این وعده آتش ندارن، گفته این از اون بدتره. این گناه که وعده آتش داده نشده، گفته شده در روایت این گناه مثلا فرض کن الغیبت اشد من الزنا، با فرض این که زنا گناه کبیره باشه، غیبت چی میشه؟ حتما کبیره میشه. این به نظرم بهترین معیار هست. عرض کردم معیارهای متعدد گفتم برای تشخیص کبیره از صغیره، معیارهای متعدد گفتم. مثلا بعد این که فهرستی ما از گناهان کبیره تو روایات داریم، از 3 تا شروع میشه، 7 تا، 12 تا، 40 تا، 70 تا، ارقام متعدد رو به عنوان گناهان کبیره داریم. تو تحریر الوسیله امام رحمت الله علیه این فهرست، اونی که حالا امام تشخیص دادن که کبیره هستند و آورد فهرست رو.
در خود روایات هم با عنوان گناه کبیره به این بله. گناه اشاره شده.
عرض کردم دیگه، همون فهرست ها به تو روایات تحت عنوان گناه کبیره اومده رو امام که نرم کرده، یعنی من این فهرست رو قبول دارم، این تعداد رو قبول بله. دارم به عنوان کارشناس. نکته بعد این که پس فرق بین گناه کبیره و صغیره مشخص شد.
بله.
اما این که از کنم که مگر نافرمانی خدا میتونه صغیره باشه نداشت باشید، این که گناه هم با هم فرق دارن که دیگه تردید درش نیست. یکی به یه مؤمن تون نگاه میکنه، نگاه غضب‌آلود به مؤمن گناهه، یه وقت نه میزنه تو گوشش یا دستشو میشکنه، این دست مؤمن، سر مؤمن شکستن، این قبیح تر نیست از این که بخواد بد نگاهش کنه؟
حتما.
یه وقت نه اون رو به قتل میرسونه. کشتن مؤمن با شکستن سرش فرق نمیکنه، با نگاه تون فرق میکنه دیگه. پس کشتنش نسبت به شکستن سرش چی میشه؟
کبیره.
کبیره میشه. و سر شکستن نسبت به اون
نگاه تون،
نگاه تون میشه کبیره.
بله.
و نسبت به کشتن میشه صغیره. این سر شکستن نسبت به اون گناه قبلی خودش میشه کبیره، نسبت به گناه بعدی خودش چی میشه؟
صغیره.
صغیره میشه. یا کسی مثلا به نامحرم نگاه میکنه، خب این گناه قطعا گناه است. لمس نامحرم و گناهش بزرگتره، زنا گناهش خوب بزرگتره، نمیشه گفت اینا با هم مساویان. پس میشه گفت بعضی از گناهان از بعضی از گناهان بزرگتره، که حالا بعضیا رو ما مثال زدیم. این که بگیم که اصلا کبیر و صغیر معنا نداره درست نیست. بله ممکنه بگیم که کبیر و صغیر بودن نسبی هست، این اشکال نداره. به این وقتی با هم مقایسه میکنیم، بعضی گناهان از بعضی از گناهان بزرگترن. چرا؟ چون قبح بیشتری دارن، چون زشتی بیشتری دارن، پس میشه بزرگتر. اما این که آیا نافرمانی خدا میشه گفت کوچک؟ خیر. به همین دلیل یکی از مواردی که گناه صغیره تبدیل به کبیره میشه همین کوچک شمردن گناهه. همین که انسان گفت این گناه مهم نیست، اون گناه میشه کبیره، ولی اون که صغیره هم باشه. چون یه سری عوامل هست که گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه.
بله.
مثل کوچک شمردن، مثل تجاهر به گناه. حریم شکنی آشکار،
اصرار بر گناه،
مثل اصرار بر گناه، یا مثلا خانمی تو خونه خودش حجابش مراد نمیکنه. اگر فرض کنیم که این کار این خانم گناه صغیره با فرض ها،
بله،
اگر فرض کنیم این گناه صغیره، وقتی همین خانم با اون پوشش میاد بیرون
تو اجتماع بیاد
100% کبیره میشه. یه تهدید در کبیره بودنش نیست. یا کسی تو ماشین خودش داره موسیقی حرام گوش میکنه، اگر فرض کنیم این شنیدن موسیقی حرام گناه صغیره، وقتی که میاد تو خیابون و صدای ضبط ماشینش انقدر بلند میکنه که تا 40 متر طرفدارم شنیده میشه، این دیگه نمیشه گناه صغیره، این 100% میشه کبیره، چون در واقع آشکارا داره در مقابل خدا نافرمانی میکنه. یا همطور شما فرمودید هر گناه صغیره با اصرار میشه کبیره، لا صغیره مع الاصرار ولا کبیره مع الاستغفار. در روایت داریم با اصرار هیچ گناه صغیره باقی نمیمونه، میشه کبیره، و با استغفار هم گناه کبیره باقی نمیمونه، هم بخشیده میشه و تمام میشه. این هم یک نکته. پس یک علل و عواملی گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه، از جمله همون کوچک شمردنه. تصغیر گناه، گناه رو بزرگ میکنه. چرا؟ چون نمیشه گفت نافرمانی خدا کوچکه، خدای بزرگ نافرمانیش بزرگه، ولی اینکه حالا کوچک باشه. و مخصوصا که ما خبر نداریم که حالا در روایت داریم که خداوند غضب خودش رو در گناهان پنهان کرده، مشخص نیست که خداوند به خاطر کدام گناه خشم و غضب خواهد داشت، چنانکه رضای خودش رو در بین بندگان خودش پنهان کرده. نمیدونیم خدا کیو دوستش داره، مشخص نیست. آیا اون کسی که مثلا به ظاهر و صلاح است محبوب خداست، یا اونی که ما فکر میکنیم این محبوب خدا نیست، هیچ کس خبر نداره. چرا؟ تا به همه بندگان خدا مردم احترام کنن. چرا اون غضب خودشو در بین گناهان پنهان کرده؟ تا مردم از همه گناهان
پرهیز
کنن. چون هیچ خبر نداره که بیم این گناهی که من دارم انجام میدم کوچیکه. نه خیر، کوچیک نیست. از کجا خبر داره کوچیک باشه؟ بر حسب اون روایات اون چیزها هست. اما عرض کردم وقتی شما میگید این گناه مهم نیست، اون گناه قطعا مهم میشه، به خاطر همین کوچیک شمردنش. بس اینه که این نافرمانی، این حریم شکنی، این قانون شکنی، قانون زیر پا گذاشتن، این قبیحه. کوچک شمردن گناه بر حسب روایات اون گناه رو کبیره میکنه.
ممنون از این که مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز ما پاسخ دادید و از این که در برنامه خودتون حضور پیدا کردید تشکر و قدردانی میکنم. انشاءالله که در برنامه بعد هم در معذر حضرت علی باشیم و استفاده کنیم از وجود شما. شنوندگان عزیز، از این که تا انتها با برنامه پرسمان اعتقادی همراه بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. شما گرامیان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره تلفن 162 اعلام کنید و یا این که به شماره 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان شنونده آگاه بشیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، 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 احساسهایی از متفاوت میان ما، احساسهایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دین، السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حق، السلام علیک یا حجة الله و دلیل ارادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب، والغوف، والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تغوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخفتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
بعضی روش های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. لازمه گاهی لوله کشی منزل خودتون رو تست کنید، یعنی تمام شیرهای آب رو ببندید و سپس کنتور آب رو کنترل کنید. کار کردن کنتور در زمانی که همه شیرهای آب بسته است نشانگر اتلاف آب از لوله های داخل ساختمونه که در نتیجه اون مقدار زیادی آب به هدر میره و هزینه اونو شما باید پرداخت کنید. مواظب نشتی آب باشید. ساده مثل آب خوردن.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو معارف. ممنونم از توجهتون. راجب صرفه‌جویی در منابع خدادادی نکات زیادی رو همه ما بلدیم و انشالله که جزو اون دسته از هموطنانی باشیم که رعایت میکنیم. موضوع صرفه‌جویی با کم مصرف کردن خیلی فرق داره. صرفه‌جویی وقتی عرض میکنیم یعنی مدیریت در مصرف بهینه منابع. کارشناسان راهکارهایی رو برای صرفه‌جویی در مصرف آب توصیه میکنن، از جمله مواردی که خدمتتون عرض میکنم. شهروندان عزیز، تنها با صرفه‌جویی 20% در مصرف آب در این وضعیت دشوار میتونن کمک بکنن که آب به طور عادلانه تری بین مردم توزیع بشه و جایی از کشورمون قطعی آب نداشته باشیم. بی توجهی به نشتی کولرها و تنظیم نبودن شناور کولر باعث میشه مقدار درخور توجهی آب هدر بره که با تعمیر کولرها و بررسی شلنگ و اتصالاتش میشه مانع از هدر رفتن آب شد. دوستی تجربه تلخی رو نقل میکردن که خانواده‌ای چند ماهی رو در تابستون مسافرت بودن، وقتی مراجعت میکنن قبض آبشون چیز حدود مثلا 100 میلیون تومان شده بوده. وقتی مراجعه میکنه بررسی میکنن میبینن که در طول این دو سه ماهی که اینها تشریف نداشتن در منزل و مسافرت بودن حالا جای دیگه، نشتی آب کولر وجود داشته و از این راه هدر رفت آب بسیار زیادی بوده که این هزینه رو به این خانواده تحمیل کرده. بنابراین جایی که مسافرت تشریف میبرید حتما توجه داشته باشید به این نکته. در حال حاضر به دلیل کاهش بارش باران، ذخایر موجود در سدهای تامین کننده آب تهران و بعضی از شهرهای دیگه در پایین ترین وضعیت خودش در یک قرن اخیر قرار داره. این هشدار بزرگیه، اما میشه با پرهیز از مصارف غیر ضروری شبکه آبرسانی رو پایدار نگه داریم. اگه شیر آبی فقط یک دقیقه بیهوده باز بمونه 15 لیتر آب هدر میره. با مصرف بهینه آب و بستن به موقع شیرالات هر شهروند میتونه روزانه حداقل 120 لیتر آب صرفه جویی بکنه.
بعضی روش های صرفه جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. خب مطمئنا نظافت محیط کار بسیار درستیه، اما اگه این نظافت با هدر دادن آب تصفیه شده یه آشامیدنی همراه باشه نمیشه کار پسندیده‌ای حسابش کرد. پس برای نظافت محیط مورد نظر از جمله آشپزخانه، پارکینگ، حیات و غیره به جای مصرف آب بهتر از جارو استفاده بشه. هر بار شستشوی یک حیات کوچیک 12 متری نزدیک به 100 لیتر آب مصرف میکنه که عدد بسیار قابل توجهیه و بهتر مدیریت بشه.
بله، بار دیگه اول خودمون رو، بعد خودمون رو و بعد شما شنوندای عزیز، مردم بزرگوار رو توصیه میکنیم به صرفه‌جویی در منابع خدادادی. و اون هم عرض کردیم صرفه‌جویی به معنی درست مصرف کردن، نه اینکه ما مصرف نکنیم. انشالله که با درست مصرف کردن آب و برق و عرض کنم که سایر منابع خدادادی بتونیم تابستون رو پشت سر بگذاریم و انشالله شرایط بهتری رو سال آینده تجربه بکنیم که مطمئناً با همراهی شما مردم عزیز این مهم امکان پذیر خواهد بود. 23:53 است و رادیو معارف رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. و عزیزانی هم که دارن این روزها و شبها عازم کربلا میشن، در مسیرشون دارن رادیو رو میشنون، انشالله که من و دوستانم رو از دای خیر خودشون محروم نفرمایند. کلام امام رو ثانیه‌های دیگر میشنویم. ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. شبکه رادیوی معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
ایجاز کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
چقدر این ملت رنج کشید، چقدر این ملت جوان داد، چقدر این ملت همه چیز خودش را فدا کرد و حالا درد میکنه. این برای این است که این ملت بیدار شد، یک قدم برداشت برای خدا، خدای تبارک و تعالی عنایت کرد. برید ملتتون را بیدار کنید، هر کدام هر جا هستید بگید مسائل را. خیال نکنید که اگر مسائل را بگید دولتون چه میکند، وقتی بکند بهتره، بیشتر احترام پیدا میکنید، تبعیدتون کند بالاتر میشید، حبستون کند بالاتر میشید. اگر دنیا را میخواید، اگر برای خدا هم هست که کسی نباید از این چیزا بترسه، مردم را با خدا آشنا کنید، با اسلام آشنا کنید، با اخلاق اسلامی آشنا کنید تا نتیجه بگیرید. ملت ما هم مادامی که همین حال را دارد، همین حال راهیان کربلا را دارد، این رو به رشد میرد. اگر خدای نخواسته یک وقت یک لغزش پیدا بکند این حال ازش برد، همون مسائل سابق است و همون اعلی حضرت های سابق یا بدتر از اونها یه رئیس جمهور بدتر از اونها میاد. شما اگر بخواید انسان باشید، ارزش انسانی داشته باشید، برای شکم نباشد، برای شرف باشد کاراتون، برای انسانیت باشد، برای خدا باشد. اگر بخواید که کارهاتون که برای خدا باشد به نتیجه برسد، باید دست از هواهای نفسانی بردارید. شیطان از انسان دست بردار نیست، قسم خورده است برای خدا. من در ذهنم این است که به خدا تشر رفته است، که قسم خورده است که نمیذارم اینا چیزی بشه الا عباده که من هم المخلصم. شما با یه همچه دشمن قسم خورده این مواجه هستی، به جنگ او برید، در شهرهاتون که میرید به جنگ او برید، مردم را آگاه کنید به این که یک همچه دشمنی در باطن است که موجب شده از این دشمن باطنی که دشمنهای جبار ظاهری هم به ما غلبه کنند. اگر اون دشمن را شما از بین ببرید، یک انسجام بینتون حاصل میشد، یک وحدت بینتون حاصل میشد، یک اخوت و برادری بینتون حاصل میشد، قلب شما از خوف خالی میشد، قلب شما از رب دنیا خالی میشد، میتونید همه کاری را بکنید. اون وقت یک همچه اعجازی میشد. من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ملت‌های اسلامی و به همه مظلومان در جهان، به همه محرومان در جهان یک قدرت معنوی عنایت بفرماید که با اون قدرت معنوی بتوانند بر جباران و بر شیاطین تسلط پیدا بکنند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.